بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلات فی السجود، در مباحث سجده تلاوت، روز چهارشنبه 23 فروردین ماه 1385 مطابق با 13 ربیع الاول 1427.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. در ادامه حدیثی که از سفارشاتی بود پیغمبر بزرگوار اسلام به امیرالمومنین سلام الله علیه ما میکرد، در پایان درس اون روز آخری که در بحث موعظه و بیان داشتیم این جمله رو خوانده بودیم که مقدارش مانده بود، که حالا امروز از اول میخونم یه تیکه رو که انشاءالله حدیث این قسمتش قطع نشده باشه. در پایان اون روز موعظه این عبارت رو خوانده بودیم که حضرت به امیرالمومنین فرمود یا علی کن عالمن او متعلما. حضرت سفارش کرده بود که یکی از این دوتا باش، یا عالم با و یا متعلم. یا علی کن عالمن او متعلمن ولا تکن سالس فتحرک. دیگه جز سومی نباش که هلاکت پیدا کنی، جز دسته سوم نباش. کن عالمن او متعلمن ولا تکن سالس فتحرک. قال علیه السلام فمن سالس یا رسول الله. حضرتش سوال کرد که یا رسول الله سالس کیه؟ قال یا رسول الله فمن سالس یا رسول الله. قال اللهی اللهی الذی لا یعلم ولا یتعلم. آقای سالس اون کسی که خودسره. لاهی یعنی کسی که به حال خودشه، نه چیزی بلده و نه چیزی رفته یاد گرفته. هیچ کدوم می فرماید حضرت سالس اون کسیست که قال اللهی الذی لا یعلم ولا یتعلم. نه خودش چیزی بلده نه میره یاد بگیره. سه افرادی که دور از جناب همه شما ها مثلا باد دماغ داره، اینقدر از خود راضی هست دماغ باد داره که اصلا آرش هم میره مسئله رو بپرسه، نه خودش بلده نه میره سوال بگیره. این بدبخت میشه بیچاره دیگه. آدمی که نه خودش بلد باشه نه بره یاد بگیره، هیچ کس از پیش خودش به جایی نمیرسه. راه علم و ترقی همینه که انسان از دیگران بره یاد بگیره. اگر بنا باشه آدم خدای نخواسته مبتلا باشه به مرض تکبر، افرادی که باد دماغ دارن تکبر، اینا همیشه در حال بوته بیسوادی میمونن، همش بیسوادن، همش نامی بدبخت میشن. اینی که در روایات هم داره کسی مستبده به رعیت حلاک میشه، حلک من استبده داره، راست میگم کسی که خیلی استبداد رعی داره خودشون همش درست میده، این حلاک میشه. انسان نباید اینطور باشه. حضرت هم اینجا میگه آقاییست که اللهی لا یعلم و لا یتعلم. خب اگر اینجور شد اللهی و لا یتعلم چی میشه؟ حضرت اشاره کرده این تنبله اشاره رو من دیگه اون روز نخوندم براتون، دیدم چون بخوام درش صحبت کنم وقت من دیگه ایجاب نمی کرد، تا اینجا رو خوندم براتون. اللهی الذی لا یعلم ولا یتعلم. خب حالا اگر لاهی شد چه خواهد شد؟ اینجا حضرت رسول صلوات الله علیه و آله بیانی داره، فرموده به این که فإن قتل، عجیب اینه این تعبیر حضرت، فإن قتل او زنا او شرب فلا یؤمن لا اله الا الله. حضرت یک کسی که خود سره کسی که از خود راضی هست و درس بلد نیست، نه خودش بلد نه دیگه، این اگر خدای نخواسته قتلی ازش سر بزنه، زنایی ازش سر بزنه، شراب و شرب خمری ازش سر بزنه، اگر همچی کاری کرد چیه؟ فلا یؤمن. این معمول نیست، این آقا معمول نیست، تأمینی نداره که. فلا یؤمن فَإِنَّهُ قَاسِ الْقَلْبِ فَإِنَّهُ قَاسِ الْقَلْبِ وَسِيم. این آقاییست که مبتلا به قساوت قلبه، این آقا گرفتار قساوت قلبه. یعنی که نتیجه میگیرد، یعنی کسی که چیزی سواد نداره قساوت قلب داره، قتل هم سر میزنه ازش، زنا هم ازش چه بس رو سر بزنه، شور خم رده. خیلی عجیبه، به قول آقای مثل لازم ملزومی خدای که حضرت این قضیه بیاس در باب منطق پیاده کرده، فرموده آدم خوش سر اینجوریه، معمولیت نداره از این که از قتل و زنا و شرب خم ازش سر بزنه، هیچ تأمینی نداره. چرا؟ برای خاطری که دلش نرم نیست به علم و کمال. آقایون توجه کنید، پس معلومه آدمی که سواد نداره و درس نمیخونه قلبش هم اون نرمی رو نداره. اونی که نگاه میکنه دلش نرم داره دنبال آقاست، دنبال روحانه، دنبال آقا جانه. اونی که دنبال آقا جون هست و اینا دلش نرم داره. اونایی که اینقدر دنبال روحانیت میان، دنبال حفره میان، دنبال منبرتون میان، پاینبرتون میان، پای نمازتون میان، اینا جزو متعلمین هست. دیگه کنی چی میگم؟ اینایی هستن که دیگه زنا نمی کنن، شراب جوا نمی کنن. چرا؟ برای که دلشون آماده شده، دل دیگه از قصابت بیرون آمده. اما اون آقایی که اصلا پای منبر نمیاد، با روحانیت نمیگرده، باکش نیست، این خودسریه. این فرمایش حضرت اینه، از اینجا میرسونه که ما چقدر نیازمند به منبر است و تعلیم و تعلمی. ببینید عبارت رو فرموده، فَإِنْ قَتَلَ اَوْ زَنَا اَوْ شَرَبَ فَلَا يُؤْمَنْ فَإِنَّهُ قَاسِ الْقَلْبِ. این آقا گرفتار به مرض قساوت قلبه، کسی که این مرض داره ازش باکی نیست که کاری ازش سر بزنه. بعد حضرت فرمود، یا علی رکعتان من العالم، رکعتان من العالم افضل من سبعین رکعه من الجاهل. اگر دو رکعت نماز یا شخص عالم بخواند ثوابش بیشتر از 70 رکعت هست که آدم جاهل میکنه. 70 رکعت. حالا به قول علما میگن شاید این عدد 70 هم موضوعیت نداشته باشد، این عالم داره در اونجا که راجع به این که یا رسول الله اگر اینها را استغفار کنی 70 مره فلن یغفر الله له، اونجا آیون ملاحظه کنند در آیه تفسیر اونجا بیان شده که 70 چه خصوصیتی داره که میگه اگر 70 بارم استغفار کنی خدا اون رو نمی آمرزه، 70 موضوعیت داره که خدا تو قرآن شاهد این تستقیم اگر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. یا رسول الله اگر 70 بارم استغفار کنی باز خدا او رو نخواهد بروز. این 70 چه خصوصیتی داره؟ اونجا آمین برن کردن. دو نظریه هست، یکی اینکه یا از باب این چیز از عدد کوامل 70، چون اخبار وارد شده که عدد 70 عددیست که درش استجابت دعا بیشتر امیده، ولذا درباره حمد هم داریم که امام باقر سلام الله علیه فرمود هر کس اگر 70 مرتبه حمد را به یک مرده‌ای بخواند و زنده بشود تعجب نکنی. حضرت فرمود تعجب نکنی. یکی از علما میگفت من این امتحان کردم و زنده شد، یکی از بزرگان میگفت که بنده این کار کردم، درباره حیوانی 70 مرتبه حمد خوندم با اعتقاد به این که با 70 حمد زنده میشود خواندم و اون حیوان زنده شد و بعد همونجا بلا فاصله سجده شکر آوردم، گفتم من خدایا معترضم با آنچه که ائمه فرمودن، من اینجا اقرار میکنم که اعتقاد دارم با آنچه که فرمودن، من ایمانم ضعیفه. یکی از بزرگان میگه من این روایت امتحان کردم. حالا منظورم در اونجا هم داریم 70 مرتبه کسی حمد رو بخواند بر مرده و اگر زنده شود حضرت میگه تعجب نکنید. میگن 70 جز عدد کوامله، چون عدد کوامله استجابت دعا تو 70 بیشتر به نظر میرسه. یا از این بابه که رقم 70 رو میارن، اونجا آقایون جواب دادن ماشاءالله خدا رحمت کنه بزرگان دین ما رو که همه چیز ما یاد دادن، یا فرمودن نه رقم 70 از باب بیان تکثره نه موجودیت خاصش بشه، یعنی خدا میخواد این رقم بالایی رو بگه، بگه برای که 70 تا میگی مثلا حالا بالو بیشتر هم باشه، این بیان کثرته نه موضوعیت باشد. میخواد یه عددی رو مثلا بالا ببرن، دوی طرف میگه تو اگه دیگه 1000 بارم دیگه من قبول نمیکنم، مثلا میگه اگه 1000 بارم دیگه قبول، حالا اگه 1001 بار بگه قبول میکنه؟ نه، اگه 1001 بارم دیگه قبول نمیکنه. دقت نمیکنه این رقم 1000 از باب بیان تکثر ها، نه از باب اینکه رقم خودش موضوعیت داشته باشه. این دو جوابم دادم. حالا به هر ترتیب اینجا هم که پیغمبر خدا میفرماد یا علی هر کس عالم باشه و دو رکعت نماز بخواند، این دو رکعت عالم افضل است از 70 رکعتی که جاهل بخونه، که اگر این تکثر ملاک باشه ولو بیشتر ممکنه دو رکعت عالم برابر با 1000 رکعت جاهل باشه. چرا؟ چون عالم نماز بخونه رو عبادت و معرفت نماز بخونه، رو فهم و کمال نماز بخونه، میدونه برای کی داره سر به سجده میذاره، اون کمال و معرفتش اینه. خود نیست حتی در باره زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه امام رضا میفرماید من زارها به غم عارفن به حقها فلق الجنه. عجیب، ببینید باید حضرت معصومه سلام الله علیه امام نیست، فاطمه معصومه امام نیست، ولی امام در باره چی میفرماید؟ یکی کسی که زیارت کنه حضرت رو در قوم عارفن به حق، ببینید اونش خیلی موزه، عارفنش مهمه. بله زاره ها کسی بیا زیارت کنه هیچ نبونه چی چی داره زیارت خود بیا بکنه، ببینید عارفن به حق خیلی مهمه. نماز بخونه اما عارفن به حق الله چقدر مهمه. تا اون کسی که نماز میخونه تایید نداره خدا کی هست کی هست برای کی داره نماز میخونه، دیده بابا ننش سرش دولا میکنه همین به زمین میزنه میگه منم میزنم، این ارزش اونجوری نداره. درست حالا واجب الهی میخواد آورده میشه، ولی زمین پماد رکعتان دو رکعت نماز یا علی رکعتان من العالم افضل من سبعین رکعه من الجاهل. یا علی العابد بلا العلم، العابد بلا علم کسی که عبادت خدا رو بکنه ولی علم و کمال نداشته باشه، العابد بلا علم مثلهو، مثله چیه؟ مثلهو کمثل رجل یکیل الماء فی البحر. لا اله، این تشبیه من تا حالا برخورد نکرده بودم، این تشبیه که الان پیغمبر گفته من این رو تا حالا تو ذهنم نبود. حضرت میگه مثل عابدی که علم نداره میدونی مثل کیه؟ میگه مثل اون مردی که رفته تو دریا، تشبیه حضرت اینجوریه، میگه مثل مردی رفته تو دریا کاسه رو گرفته هی آب داره بعد رفته تو دریا میره دریا، در مصابه چقدر کم شده نمیفهمه چقدر زیاد شده. راست میگه دیگه، یا که چه تشبیه حضرت میکنه، میگه مثل عالم یا علی العابد بلا علم کسی که عبادت خدا رو میکنه ولی علم نداره، مثله او که مثل رجل یکیل الماء، آب رو پیمانه میکنه، یکیل الماء فی البحر تو آب دریا داره آبا رو پیمانه میکنه، لا یدری زیادته من نقصانهی، نمیدونه این آبی که حالا برمیداره چقدر برداشته، چقدر کم شده، چقدر زیاد شده. دریای دیگه، دریا که برش رو نشان نمیده که، یعنی همه طرفش عملش پدره، اثباتن و نفیان نمیدونه چه کرده، چون جاهل ها نمیدونه این عملش درست بوده، درست نبوده، شرایط داشته، شرایط نداشته، کم شده، زیاد شده، آیا واجب آمده یا گناه کرده. این منظور که آب زیاد شده برداشت این آیین نمیدونه الان این عملی که جا آورده وظیفش انجام شد یا گناه هست. هنوز وظیفش رو نیومده شد نمازش باطل باشه. ما خیلی دیدیم وقتی بیشتر نمازشون بعدا باطل بوده بیشتر رو بدبخته. این نتیجه جهل و نادانیه. ببینید چون نتیجه بی علمی اینه. حضرت میاد عابدی که علم نداره مثلا این مرده تو دریا نشسته داره هی پیمانه آب و چی داره پیمانه میکنید هیچ حالیش نیست، نمیفهمه چی کار داره میکنه. مثل رجلان یکیل الماء فی البحر لا یدری زیادته من نقصانه، ام چه مثل رجلن با تشبیه دیگر، ام چه مثل رجلن یدر و سبخ، ام چه مثل رجلن یدر و سبخ. عجب پیغمبر میگه یا مثل اون مردی میمانه میبره زراعتش رو تو زمین نمکزار زراعت میکنه، تو زمین نمکزار الارض الملحه، آبا تو نمکزار چرا دست زراعت میکنی؟ درخت که تو نمکزار در نمیاد، عملی که در زمین جه کاشته بشه مثل همون درخت تو نمکزاره. که تشبیه زیبایی کرده، الله اکبر، چقدر خوبه که این موعظه ها دست مبارک ائمه و پیغمبر میاد. به 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 فرمود آقایی که جاهله زحمت میکشه، تلاش میکنه، خیلی هم داره زحمت میکشه خیلی، ولی مثل اون زراعتکاریه که میره توی نمکزار زراعت میکنه، اون حاصلی به دست نمیاره، اون محصولی بهش نمیره. چقدر تشبیه کرده، ام کمثل رجل یدرع السبخ، یا مثل یه مردی میمانه که نمکزار رو داره زراعت هایی میمانه، هی برو تلاش کن، هی برو تلاش کن، چه فایده داره؟ هرچی آبش میدی بدتر درخت خوش میشه چون نمک بیشتر میزنه بیرونا. چقدر زیبا بیان کرده. همه این بدبختی ها از کجاست؟ از این که نرفته سواد یاد بگیره، نرفته چیز یاد بگیره. حضرت میفرماید که مثل رجل یزرع السبع، یا علی علیک بالعلم، امرمونی داره میگه علیکه بالعلم، بر تو با بری تحصیل این کنی ولو بسی. این پس کلام پیغمبره، عجب قایل ارتبال علم ولو بسی خیلی میگن. خدا رحمت کنه بر آیت الله مرتضی حائری رو، من دیگه روز رفتم خدمت ایشون منزل دیدم ایشون اندرونی رفته بودم، دیدم که مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه محضرشون نشسته، مرحوم آقای محمد رضای صدر، ایشون شبای پنج شنبه تو منزلشون جلسه موعظه ای داشت. بنده هم وقف شدم مدتی رفتم محضرشون، میرفتم زمان مرحوم آقای طلاب روجری، شبای پنج شنبه تفسیر قرآن میگفت، خیلی زیبا صحبت میکرد، کتابشون هم چاپ کردن، تفسیر سوره هجرشینا چاپ شده برای آقای محمد رضای صدر. خب خیلی خوش بیان و سید بزرگواری بود، هم ملا بود، فاضل بود، فیلسوف بود، هم آدم زحمت کشیدی بود. من رفتم دیدم اندرونی احمد آیت الله مرتضی حائری، دیدم که بله آقای صدر نشسته و سلام علیکم و بلار، منم رفتم دست آقا بوسیدم نشست، هم دیگه نشستم، من دیدم این دو بزرگوار هی کتابا رو داره زیر رو میکنن، هم آقای مرتضی یک کتاب، هم آقای صدر، اینجا بگرد اینجا بگرد اینجا بگرد، من هم ساکر بود. یه رفته آشون مرتضی رو کرد با آجه های صد گفت، آجه های صد گفت بله آقا خود آقای علوی رو در جریان بذاریم، اینها هم ممکنه گاهی بدونن چیزی را ما داره قد دنبالش میگردیم، بداند ایشون چی هست. ایشون گفت خب بد نیست، باش با فلانی هم در میان بذاریم. گفتم آجه ها به هر مچی بگید، حالا شاید بنده بدونم خدمتون کمکتون بکنم. گفت این روایت معروفه بین سر زبون آسی، میگن اطلب العلم ولو بالسین، اطلب العلم ولو بالسین، این کجاست؟ این روایت کجاست؟ ما گفتیم این بریم ببینیم روایت کجا هست و چه هست و بسر ما هرچی داریم. من خدمتون عرض کردم که شما کتاب روایی میخواییم بگم کجاست یا کتاب های استدلالی؟ باری کلا وقتی کلام مصطفی آقای صدیدی گفتم اینا ماشاءالله واردن، اولی هیچی نشده ایشون، گفتم در کتاب های معمولی صدای معالم نقل کرد، در مقدمه معالم اگه میخواد اونجا هست، اگر از کتاب روایی بخواید نقل کرد هم مجلسی نقل کرد در بهار در باب علم هم مرموع کلی. خب مطلب به همه رفتن آوردن حل شد، بعضی رفت بینی حالا اینجا کردن روایت من دیدم به این تغییر داره، اونجا داره قطب العلم ولو به سین، اینجا به این صورت داره، اونجا ولو بعضی ها بزنی میگن ولو به سبک المحج و خوز لجج، اونجا اونجوری داره. حضرت میگه برید علم را به دست بیارید ولو به سبک المحج و خوز لجج، تغییر ولو که خون دلتون رفته بشه، ولو به دریاها و اقیاسها فرو بدید، الله اکبر، این اینقدر ارزش داره علما، ولو خونش هم ریخته بشه بره دنبال علم، ولو اون که تو دریاها فرو بره به عمق دریا بره دنبال علم. ببینید اینه دیگه، حالا انرژی هستی اینقدر داره براش منور میدن توی جمهوری اسلامی، برای که این تحصیل علم آدم رو بینیاد میکنه از اجاره و بیگانگانا، ارزش داره دنبال علم این آدم بره. حالا ملاحظه کنی حضرت شد اینجا داره حضرت که علیکه یا علی علیکه بل علمه و تو با علمو به دست بیارید ولو به سین، ولو این که بری چین، ولو چین بری آدم. بعد حضرت مستدل کرده پیغمبر چقدر حدیث زیباییه، فرموده چرا بهت میگم علمو برو بیار ولو این که به سینم بری، برای که فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، نیست چیزی پیش خدا محبوب‌تر، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَالِمِ اَوِ الْمُتَعَلِّمِ اَوِ الْمُسْتَمِعِ. تخصیصی یا عالمه یا داره درس میره میخونه، میشه شما عزیزان که مشغولید انشالله عالم هستید، اگر هم نرسیده باشید متعلمید یا مستمع، اینه که پاهمبر شما میشینن، اینه که میان پاهمبر سخنان شما میشینن چیز یاد میگیره، اینا خدا دوست داره، چون خدا اینا رو دوست داره میگه برید دنبال علم و تحصیل، علم است که آدم جان میرسون. حالا من دیگه اینجا مناسب اینا الان یه وقته به ذهنم آمد اینم بگم، عزیزان انشالله به مزید علمشون زیادتر بشه. البته من شما رو قبول دارم به فضل و کمال و اینها، چون الحمدلله همه تون اکثرتون یا بگم همه تون منبری هستید و اهل منبری، شاید بعضیاتون باید ببندم چیز یاد بگید، ولی خب از باب این که خودم روایت داره که خدا دوست داره بنده ای که چیز یاد میگیره به دیگرانم نشرش بده، ثم من تشرح رحم الله امرئ ان علم شیئا ثم من تشرح، حضرت میگه خدا رحمت کنه آقایی که چیز که یاد میگیره به دیگرانم بگه، همچین نباشه خودش یاد بگیره و سلام، نه منده یاد دارم شما بگم، شما یاد داری به من بگید، ایراد نداره، شما ممکنه قصه های شما داشت باشی بنده نداشت باشم، این قصه ها تو سینه ها تو نگاه ندارید، یه موقع یه مناسبتی بشه حاج آقا بله یه همچین داستانی من دارم اینها، خیلی خوبه اینا به هم رد و بدل کنید، این سینه هاتون رو به هم دیگه کرایه بدید، این دیگه خدا دوست داره که نذارید تو سینه هاتون بمونه. حالا این قصه هم که داره میخوام بگم میخوام تو سینم نماره به شماها بدم، انشاءالله شما هم تو زیناتون یاد بگیری به دیگران بگی چه اشکالی داره. اگر از جاش هم میخوایی قانون بدونن کتاب دارالسلام نوری رحمت الله علیه داره، برای که باز جاش هم قانون بدونن کجا هست، در دارالسلام نوری نقل کرده، خدا رحمت کنه، کتاب خوبیه این کتاب دارالسلام، ایشون نقل میکنه میفرماید که یکی از بزرگان بود به نام مرحوم حاج ملا کتاب، آیا شیخ مهدی ملا کتاب، بسیار مرد عالم دانشمندی بود در نجف اشرف، خیلی مرد عجیب بود، صاحب کرامات، صاحب کشفیات، صاحب چه خیلی زیاد تعریف در بارش میکرد. یه موقع ایشون تصمیم داره بره مکه، آمده میگه بره مکه، گفتن آقا برای چی میخواید مکه برید، گفت میخوام برم مکه و زیارت بیه امیدی میخوام برم، گفت چه امیدی، شما بیاد میری کربلا، عرفه کربلا باشید ثوابش هم بیشتر، خدا زیادتر هم میگه، بیاد میری کربلا، فرمود نه من بخوام برم مکه به دو امید، ببینید منظورم علم و معرفت و کمال این دوتا رو بگم، فرمود من بخوام مکه برم امسال برای دو امید، یک امید اینه که در اخبار روایات داره هر که در راه مکه بمیرد جایگاهش رضوان است، جایگاهش رضوانه. کسی در راه مکه بمیره بهش میره. من میرم شاید در راه مکه بمیرم و با مردنم اهل بهش بشم. خب این خودش یک نکته است. این مرد عالم چی بوده بهش؟ حالا گفته برم شاید بمیرم و بهشتی بشم. این بی خود نمیشه، این ریشه داره، این حرف ریشه داره. دقت کنید، هر چیزی مهمی نیست، عمل ریشهش باید بیابی. فهمون بخوام مکه برم شاید در راه مکه عمرم سر بیاد بمیرم و اهل بهش میشم، چون روایت داره بهش مال مخصوص کسانی هست که در راه اینا ببینن 100% من بهش رو اونا میدم. این یک. دوم، میخوام برم برای مکه شاید طرفا جمال پررور حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه برم آقا رو زیارت کنم در عرفات. اینم خیلی ادعاست. یه مرد این ادعا رو بکنه معلوم شده زمینه رو در خودش میده، هل عوض میخواه معلوم شده در خودش زمینه میده که بتونه تجلی روی مبارک آقا رو به یک صورتی بتونه در. ایشون میگه خلاصه حرکت، آمد که حرکت کنه. علمای زیادی از نجف با او حرکت کرد. گوش کنید، علماء زیادی حرکت کردن، گفتن ما هم باید همراه آقا بریم. این آقا میشه که عنوانی داره، رفتنش بیخود نیست، عنوانی داره میخواد بره. یکی از چهره های شخصیت های بزرگ اون روز هم جناب آقای آصف حسین بود که یکی از علمای بسیار بزرگواری بود در نجف اشرف. ایشون هم گفت من با مصاحبت مرحوم آصف حسین من آقا بریم. مرحوم آصف حسین سید و سند مرد بزرگوار، ایشون هم رفت. آمدن همچین که رفتن طرف مکه و رفتن عرفات، دیگه اشاره این نکرده در قضیه و داستان. من از خودم چیز رو نمی کنم در عرفات چه به اینا گذشت و چجور شد و آیا دیدن آقا رو ندیدن به چه صورت، بنده اینا رو اضافه از خودم نمی کنم چی. ولی در حال مراجعت وقتی داشتن برمیگشتن به منطقه نجد که رسیدن، در منطقه نجد شیخ بزرگوار بود آقای ملا کتاب آشف میری فرد. تا فرد کم بلا فاصله برنامه جنازه‌اش ردیف میکنن که ایشون بیارن به طرف نجف. دقیق می گفت جنازه‌اش ردیف میکنن که بیارن نجف. این بدبخت جماد وهابی بوده، جماد وهابی بود و بلا فاصله میره مرکز سعودی خبر می. میره به سعودی ها خبر میده که خبر داری جریان این است و میخوان این عالم جسد رو ببرن نجف. سعودی های وهابی ها حرام میدونن حمل جنازه رو، نقل جنازه رو حرام میدونن. به جایی میده میگن هر جا که مرده باید همون جا دفنش میکنن. این بدبخت میره رام خود میداره بلا فاصله مأموری نیست میان سعودی ها و میگن حق نداره این آقا رو ببرید نجف، باید همون جا دفنش کنن. ای بابا پس این بیابونه که باید همون تو بیابونه. مجبور میشن بنده خدا میگیرن آقای ملا کتاب رو در همون بیابون دفنش میکنن. اینی که ایشون دفنش کردن، ایشون میگه بعد از اینکه آقا رو دفن کردین و دیگه از شب خسته بودیم و تا این آقا رو غسلش دادیم و کفنش کردیم برنامه رو گذاشتیم، دیگه رو خسته شدیم همون که خوابیدیم اونا هم برگشتن معمولی. ما خوابیدیم نصف شب بود، یک دفعه دیدم که یک گروه کاروانی از تو بیابون داره میاد. کاروانی آمدن دیدن ای راست همین جنازه این قبری که مال ملا کتاب بود، راست جنازه اونیا دیدن راسته ای برای قبر رو میشکفن. آقا چه کار میکنیم شما؟ گفت صحبت نکن. گفت آقا میخواییم بدنشون رو ببریم نجف، ببریم خدمت مولا امیرالمومنین علیه السلام. گفت یک دفعه دیدم شیخ مثل که انهو خودش زنده باشه و آمد و سوارش کردن تا برن. آشف محمد میگه منم دنبالش دویدم، منم دنبال شیخ دویدم. آیا شیخ مهدی، آشف مهدی، آشف مهدی، برم با شما میام. آشف مهدی برگشت رنگ آشف محمد حالا نیام، تو زوده میایی روز جمعه، همین جمعه که میاد سر زور تو رم میبریم نجد، همین روز جمعه سر زور تو رم میبریم. یه گفت و رفت. ما دیدیم که جنازه آقا میشه که خود بدن آقا بلند بود، رفت دارم نجم من بلند صبح بلند شدم با آقایون گفتم آقا این بند قصه نکنید دیگه چیه؟ دو قضیه اینه باشه میدی بدنش رو بردن. گفت کجا بردن؟ گفت بردن ایش نجم. نه بابا این حرفا چی میزنی تو؟ گفت بله بدن آقا رو بردن نجم. بید ببین اگه بدن یه بود. گفت آقا این حرفش رو دروغ میگی راست بود. گفت راستیش نشانش اینه، به من یه نشانه داد آشیخ، به من گوه آشیخ میگی که آقای فلان شیخ محمد. گفت تو هم روز جمعه میگم زهر به جمعه تو هم میگم نجم. حالا ببینی راست همی طرف شد. سر روز جمعه اول زهر باش محمد هم فوت کرد، فهمیدن که پس اون معلوم قدیه راست بوده. خب این چی این هست؟ این چه حسابیه؟ چه سالی واقع شده؟ مرموم آقای نوری این قضیه رو تو دارالسلام نمی کنه. خود آقای نوری مال که استاد جناب آشق عباسی از اون زمان تا حالا بنده داره این قضیه رو برای تو نقل میکنه. تو رو خدا ببینید اینا نتیجه علمه. خدا یا تو را به حق محمد و آل محمد این نور علم را در سینه ما بیشدین منبر بگردن. خدا یا توفیق خدمتگذاری و ارادت و معرفت به همه ما مرحمت بفرمون. خب چند جمله درس بگم و زحمتونه چند کنم. هر چقدر حضور مبارکتون که دیروز گذشته ما اشاره کردیم که به نظر میرسه سجده تلاوت و این نیست که بگیم مواضع سبعه احتیاط واجبش اینه که درش رعایت بشه و مواضع هفتگانه گذاشته بشود. حالا میایم سر این مطلب که حالا گذشته قاعده و اشتعال چه که دیگه توضیح دادیم اینا معلوم، بلکه یه نکته دیگری هم اینجا لازمه به تذکره و اون اینه که خب حالا آدم همه جا نمیتونه سجده تلاوت رو بیاره. گاهی آدم توی شرایطی میفته که هم آیه سجده تلاوت رو شنیده هم اینکه نمیتونه انجامش بده. چه کار کنه حالا؟ آیا در جایی که من نتوانم خود سجده رو با مواضع سبع بیارم چه باید بکنم؟ اینجا مطلب سوال دیگه. اینجا میگن که مسائلی که در این زمان جایی که لم یتمکن است و نمیتونه سجده رو بیاره ما باید همون رو حکمی که سجده صلات داره اینه اینجایی رو بود. در سجده صلاتی اگر کسی نتونه سجده نماز بیاره چه میکردی شما؟ بهرن میگوتید هر چقدر میسوری انحنایش در هر چقدر که میسوری. درست آقا جان؟ اینجا هم همینطور. آقا در گذاشتن پیشانی میتونی پیشانی رو بذار. حالا اگر نمیتونه پیشانی رو بذاره چیکار کنی؟ در سجده نماز چی گفتیم بکنی؟ گفتیم یا پیشانی رو بذاره یا به راست یا به چپ، نظرتون هست؟ اگر گفتیم اینا رو هم نمیتونه، زخم گرفتاره نمیتونه بذاره، گفتیم چانه رو بذاره. اینجا نگفته بودیم؟ چرا دیگه؟ گفتیم چانه رو بذاره. در سجده تلاوت هم همینطوره. اگر میتونی پیشانی رو بذار، اگر میتونی به یمینی یساره بذار، اگر نمیتونی از پیشانی به یک مرد مقدور نیست چانه رو زغن رو بذار. این هم سجده صلاته. اگر اینم نمیتونم چطور؟ اگر نمیتونم حتی این مقدارم خم بشم، نمیتونم اینا رو قرار بدم، اینجا قهرن یتبدل به ایما، پس سجده رو به صورت ایما بذار. همچنان که اگر تو نماز باشی آیه سجده خونده می شود، اگر تو نماز هستم و نمیتونم سجده برم، سجده رو آیه سجده رو شهیدم چه کنم؟ چون زیادی در مکتوبه میشه دیگه. چی گفته بود اما؟ فهمود یومی ایما هم. ببینید از اینجا من میشه حکم سجده را دارد. چون میبینیم امام علیه السلام در اونجا در نماز واجب فرمودی چون نمیتونی سجده رو بیاری و زیادتون فی المکتوبه هست پس ایمان میاد. پس معلومش حکم سجده تلاوت از نظر ما یمکنش ما یتمکنش که حکم سجود صلات، همه احکام صلاتی اینجا باره. درسته؟ پس اینم اضافه بفرمایید در نوشتجاتون که طریق استدلال از اون احادیث هم میشه استفاده کنیم، ولی هم که صاحب جواهر اشاره نکرده، شاید نیاز ندیده، نه اینکه نمیدونسته، شاید صاحب جواهر دیده نیازی نیست، از همون روایات ایمان کاملا میشه استفاده کرد که حکم سجده تلاوت مثل حکم سجده صلاتیه. نیم سراغ عنوان بعدی سجده تلاوت. حالا آیا من اگر آیه قرائت سجده عظیمه رو شنیدم، سجده رفتم، ذکرم واجبه بخونم؟ باید ذکرم بخونم یا فقط خود سجده بسه؟ ولو هیچی نگم، فقط برم سجده و بلند شم، هیچی نخونم. آیا به نظرتون ذکرم واجبه یا نه؟ اینجا چاره نداریم، باید بریم سری از اخبار بزنیم ببینیم روایات در این رابطه چیزی گفتن ائمه معصوم علیهم السلام که آیا ذکرم واجبه. اگرم ذکر واجبه، چه ذکری باید بخونم؟ ها، همین بگم سبحان ربی الاعلا و بحمده بسه؟ میشه آیه سجده تلاوت رو برم سجده بگم سبحان ربی الاعلا و بحمده بسه یا نه؟ ذکر خاص باید بخونیم. این هم یه مسئله ایست خودش، خب دونستنشم برای ما لازمه. از بعد راجع به این که ذکر هست در اینجا یا نداریم، روایاتی داریم که این روایات ازش استفاده میشه که ذکر داره. چطور؟ مثلا یک روایت صحیح السند، حدیث سندش هم درسته، دلالتش هم درسته، ذکرش هم بیان شده. این روایت ها چطور نمیشه بگیریم؟ روایت صحیحه ابی حزا، صحیحه ابی عبیدت الحزا، صحیحه ابی عبیدت الحزا، حدیث 1 باب 46 از ابواب قرائت القرآن. اینجا دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قرأ احدكم السجدته من العزائم، هر یک از شما قرائت کرد، اذا قرأ احدكم السجدته من العزائم فلیقل فی سجود امرستا، فلیقل بگوید در سجدش سجدت لک تعبدن و رقا لا مستکبرن عن عبادتک ولا مستنکفن ولا مستعظمن ولا مستنکفن ولا مستعظمن، من سرپیچی نمی کنم و بزرگم نیستم خیال کنم خودم رو بالا بدانم، ولا مستعظمن، من خودم رو بزرگ نمی دونم در پیشای تو. پس چی هستی تو؟ بل انا عبدون ذلیلون خائفون مستجیر، من یه بنده ضعیف خالیفی هستم، پناه میبرم به تو. این ذکر امام علیه السلام فرموده بگید این ذکر رو، ظاهر این هم وجوبه، فلیقل امر دیگه واجب، واجبم هست ذکر بگی، کیفیتش هم واجبه این باشه، واجبه بگی باقا این هم واجبه این ذکر رو بخونی. این هم باید ازش برمیاد، هم اصل الوجوب هم وجود به کیفیت خاصه. ولی بعضی روایات داره که نه، ذکر سجده تلاوت هم مثل ذکر سجده نمازه، مثل ذکر نماز هست، بسی همون سبحان ربی الاعلام بگی بسه. مثلا این روایت ملاحظه کن، روایت عمار ساباتیه، حدیث 3 همین با، روایت عمار ساباتیه، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل اذا قرأ العزائم، هرگاه عزائم رو بخونه، سجده های واجب رو، کیفه است نه، چه باید بکنی؟ قال لیس فیها تکبیر، قال لیس فیها تکبیر اذا سجد ولا اذا قمت، نه وقتی میخوای بری سجده الله اکبر داره، نه وقتی از بلند شدی. لیس فیها تکبیر اذا سجد ولا اذا قمت، ولکن اذا سجدت، هرگاه سجده رفتی، قلت ما تقول فی السجود، بگو آن چرا که در سجده نمازی میگی. فی السجود میگن مراد الف لام عهد نمازه، نه هر چی که در نماز میگی. پس بگم سبحان ربی الاعلا بشه دیگه، اینم ابی نداره. از این روایت برمیاد که اشکالی نداره، اینم هست. حالا روایت دیگه هم داریم چون دیگه وقتتون کفاف نمی کنه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.